رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
بیش از 150 دانشجوی معترض در لندن دستگیر شدند. دولت آمریکا چند شرکت تجاری مرتبط با ایران را مشمول تحریم کرد. و آمریکا دسترسی کارمندان دولتی را به اطلاعات مهم دیپلماتیک محدود کرد. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر چهارشنبه 10 آذر ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. در جریان تظاهرات دانشجویی در لندن، پلیس بیش از 150 دانشجو را بازداشت کرد. این تظاهرات دیروز سه‌شنبه در اعتراض به افزایش 3 برابری هزینه‌های تحصیلی برپا شده بود. در 3 شهر دیگر انگلیس نیز دانشجویان در اعتراض به این اقدام دولت، تجمعاتی مسالمت‌آمیز را برگزار کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌های بیشتری علیه 10 شرکت تجاری در اروپا و آسیا اعمال خواهد کرد که گفته می‌شود با ایران مرتبط هستند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، همه این شرکت‌ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت در ارتباط هستند. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت این تحریم‌ها کمک می‌کند تا دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی سراسر جهان اطمینان یابند ناخواسته به خرید اسلحه توسط ایران کمک نکردند. وزارت خارجه آمریکا دسترسی بانک اطلاعات رایانه‌ای دیپلماتیکش را به شبکه کامپیوتری نیروهای نظامی مسدود کرد. با این اقدام وزارت خارجه آمریکا که پس از انتشار هزاران سند ویکی‌لیکس در رسانه‌ها صورت می‌گیرد، اطلاعات مهم دیپلماتیک از دسترسی شمار زیادی از کارمندان دولت دور می‌ماند. اسناد ویکی‌لیکس بر پایه گزارش‌های محرمانه دیپلماتیک آمریکا تهیه شده است. شهلا جاهد، متهم به قتل همسر فوتبالیست سابق ایران، بامداد چهارشنبه در زندان وین اعدام شد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام را تایید کرد. خدیجه جاهد، معروف به شهلا، در سال 1381 به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، بازداشت و 8 سال گذشته را در زندان سپری کرده بود. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل با ظالمان خواندن حکم اعدام، خواستار لغو مجازات اعدام شهلا جاهد شده بود. دادستان تهران میگوید امیدوار است پرونده ترور استادان دانشگاه شهید بهشتی به سرنوشت پرونده استاد علی محمدی دچار نشود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز سه‌شنبه از پلیس و دستگاه‌های امنیتی خواست که قاطعیت بیشتری برای شناسایی و تنبیه عوامل این ترورها به خرج دهند. در پی 2 ترور جداگانه که صبح دوشنبه 8 آذر ماه در تهران روی داد، مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه و همچنین محقق جمهوری اسلامی ایران، در طرح سزامی ترور شد. دی ماه سال گذشته نیز مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در سوء قصدی مشابه کشته شده بود. به گفته دادستان تهران، پرونده قتل آقای علی محمدی هنوز به سرانجام نرسیده است. در همین حال، محمود احمدی نژاد میگوید نام برده شدن از دانشمندان ایرانی در قطعنامه اخیر شورای امنیت عامل تسهیل کننده در ترور آنها بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در شهر ساری در واکنش به ترور 2 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران با هشدار به شورای امنیت سازمان ملل گفت اگر این اتفاق بار دیگر تکرار شود، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را به محاکمه می‌کشانیم. و در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا با هم شنونده بازپخش مجله صدای شما، صدای فردا، به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد خواهیم بود. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا است.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز نخست همکارم آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیو خواهد بود و به سوال کاربران پاسخ خواهد داد. پس از آن نوبت میرسد به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، که مسئله آن انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکی‌لیکس است و تأثیر آن بر مناسبات دیپلماتیک آمریکا با کشورهای دیگر.
صدای شما، صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیوست و سوالی که یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با ما مطرح کرده با خود آرش در میون میگذاریم که پاسخ رو از زبان سردبیر وبسایت رادیو فردا بشنوید. آرش، اگر موافقی این سوالی رو که این کاربر گرامی با ما مطرح کرده با تو در میون میگذارم که تو خودت به سوالش پاسخ بدی. حبیب در ایمیلش گفته چرا نظراتی که فرستاده میشوند سانسور میشوند و باز پرسیده سانسور جزو برنامه‌های رادیو فردا به شمار میاد؟ بنده بارها دیدم که هر که فحش چارواداری میدهد چاپ میشود، ولی بعد میبینی انتقادی بدون فحش که دادی سانسور شده. آیا غرضی در پس پرده است؟ آیا کسانی که به عنوان سردبیر این کامنت ها هستند دل بخواهی این کار را انجام میدهند؟ آرش، کجا سانسور کردید در وبسایت این کاربر اینطوری عصبانی شده و ایمیل زده؟ اصلا سانسوری در وبسایت رادیو فردا وجود داره؟
ببینید، دو تا مسئله است. اولا اینکه یک سری از کامنت ها توی خود سایت رادیو فردا منتشر میشه، یعنی این کامنت ها رو مردم میذارن و ما میخونیم و بعد منتشر میکنیم که الان بهش برمیگردم که چرا. یکی دیگه است که سایت رادیو فردا فیسبوکی که داره با حدود 65,000 فن و اینا کامنت ها رو که منتشر میکنن تو فیسبوک اول منتشر میشه و بعد ما حذفش میکنیم. اگر فوشی باشه، اگر مسائلی باشه که به ترویج خشونت و یا مسائل اختلافات مذهبی و قومی و اینا بخواد دامن بزنه. ولی بعضی موقع چرا بعضی کامنت ها دیر میره؟ به دلیل خیلی ساده، چون وبسایت رادیو فردا خیلی کاربر داره خوشبختانه و کاربرای ما هم خوشبختانه خیلی کامنت میذارن، ولی بدبختانه تعداد ما محدوده، برای همینم هم نمیتونن به طور فیزیکی و عملی این کامنت ها رو نگاه کنن. بنابراین چند ساعت تأخیر امکان داره اتفاق بیفته.
آرش، می‌خواستم با تو در مورد فیسبوک سوال بکنم. در فیسبوک مثل این که اونجا در تمام مدتی 24 ساعت شبانه روز همونطور که تو گفتی ما همکارانی رو نداریم که مواظب کامنت هایی باشن که روی فیسبوک میاد و وقتی که یک کسی در فیسبوک کامنت میگذاره فوراً میره روی صفحه. ولی اگر بعداً متوجه بشیم که در اون کامنت اهانتی بوده، طبیعتا اون کامنت برداشته میشه. فکر میکنم این سوالی که حبیب کاربر وبسایت رادیو فردا با ما در میون گذاشته بیشتر مربوط بشه به فیسبوک.
یه مسئله رو باید همونطور که گفتم در نظر بگیریم که تو سایت اول کامنت ها رو میذارن، ما این فرصت رو داریم بخونیم، ولی به خاطر فیسبوک طوریه که اول کامنت ها منتشر میشه اتوماتیک در فیسبوک همه اینجوری، بعد ما میتونیم اونو حذف کنیم. یعنی شما هر چقدرم آدم داشته باشین بالاخره یه دونه تاخیر زمانی دارین نسبت به فیسبوک.
در اینجاست که فکر می‌کنم این مشکل پیش میاد که مثلا کسی در اونجا کامنت میگذاره که درش اهانت هست یا مسائل دیگه، که در مدتی که این کامنت روی فیسبوک بوده تعداد دیگری به اون پیام پاسخ میدن، ولی زمانی که شما کنترل میکنید و میبینید که این کامنت حاوی مسائلیه که نباید منتشر بشه اونو برمیدارید، در نتیجه اون پاسخ ها هم ناچار هستید وردارید، چون بدون معناست، معلوم نیست به چه کسی پاسخ داده.
بله، کاملا درسته. وقتی که اون یکی از این جوابا رو پاک کردیم دیگه جوابایی به اونم دیگه بی‌معنیه و پاک میکنیم.
پس اینجا میتونیم با اطمینان بگیم آرش، در رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا سانسور وجود نداره.
بستگی به تعبیر داره. یکی میتونه بگه که اگر شما، من در باره خشونت حرف میزنم، میخوام خشونت رو ترویج بدم یا به اقوام ناسزا بگم و شما نمیذارین من حرفمو بزنم و این یه نوع سانسوره، این سانسوره ما میکنیم.
پس در مورد خبرها و اون رویدادهایی که در نقاط مختلف جهان روی میده و همینطور در ایران اتفاق میفته، ما خبرها رو پخش میکنیم زمانی که اطمینان داشته باشیم که این خبر موثقه.
دقیقاً.
سپاسگزارم از اینکه وقتتو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادی. دوستان، اگر سوالی دارید از وبسایت رادیو فردا با ما در میون بگذارید. باز هم همکارم آرش البرزی در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا حضور پیدا خواهد کرد و به سوالات شما پاسخ خواهد داد.
صدای شما، صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده شرکت دارند: خانم مژده، آقای احمد و آقای محمد. من سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان، همونطور که اطلاع پیدا کردید و در خبرها منتشر شده، سایت ویکی‌لینکس که شهرت پیدا کرده برای انتشار اسناد محرمانه، بار دیگر دست زده به انتشار اسنادی که مربوط میشه به مناسبات دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر. در این اسناد محرمانه مسائلی مطرح شده که میتونه که بر روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای دیگر لطمه وارد کنه یا تحت تأثیر قرار بده این روابط رو. در اینجا من یادآوری میکنم که دولت آمریکا به شدت اقدام سایت ویکی‌لیکس رو در انتشار این اسناد محرمانه محکوم کرده و گفته حتی انتشار این اسناد میتونه جان عده‌ای رو که در این اسناد محرمانه از اونها نام برده شده به خطر بیاندازه. من در نخستین سوال از شما میپرسم، آزادی بیان که در کشورهای دموکراتیک جهان احترام زیادی برای این آزادی قائل هستند، با این نوع انتشارات، یعنی انتشار اسناد محرمانه، به چه سمت و سوی میره؟ این آزادی بیان میتونه مفید باشه یا گاهی اوقات میتونه که به زیان یک کشور و یا یک جامعه تمام بشه؟ که اگر موافق هستید اول با خانم مژده شروع میکنیم. خانم مژده بفرمید.
بله، وجود ویکی‌لیکس به اعتقاد من در قلب آمریکا و هزاران سایت خبررسانی و آگاهنده در دنیای همگانی و فراگیر اینترنت من رو به آینده ایران و جهان امیدوار میکنه و خوشحالم پدیده‌ای که فلسفه وجودیش روزی ابزار جاسوسی برای دولت‌ها بود، امروز به دادگاهی در پیشگاه ملت‌ها بدل شده. از دیدگاه من دوران دسیسه‌های پنهان و بازی‌های سیاسی پشت درهای بسته دیگه داره به پایان میرسه. این حق ملت هاست که از بدبستان‌های سیاسی بین سیاستمداران با خبر باشن. ببینید، خود مقامات آمریکا امروز گفته بودن که باید در واقع صاحب این سایت رو محاکمش کرد و باید جلوش رو گرفت، ولی چطور وقتی که کشوری از آزادی بیان صحبت میکنه و احترام میگذاره، زمانی که به نفع خودش نیست، زمانی که اسرار خودش رو فاش میکنه، باید همچین برخوردی بکنه؟ ببینید، اون محرمانه بودن، مادامی که مدارک محرمانه مربوط به خود ملت ها باشه، خصوصی باشه، اون نباید فاش بشه و هیچ سایت حق این کار رو نداره، ولی وقتی که مربوط به کل جهان و رابطه کشورها با همه، به نظر من کار درستی کرده.
سپاسگزارم. نظر خانم مژده رو شنیدیم. اگر موافقید نظر آقای محمد رو هم در این زمینه جویا بشیم. آزادی بیان در کشورها به چه سمت و سوی میره؟ آقای محمد بفرمید.
من میخواستم بگم که هر چیزی در آفرینش، هر چیزی یه حد و حسابی باید داشته باشه که از اون حد و حساب خارج بشه یا زیادتر بشه یا کمتر بشه، مشکل به وجود میاد. هر چیزی که میخواد باشه در هر کجا زیاد و کم شدن اون چیز از حدش خارج شدنش به مشکل میخوره. آزادی بیانم از این مسئله به نظر من مستثنا نیست. به طور کلی دارم خدمتتون میگم، اگر شما تا یه حدودی باید هر چیزی حفظ بشه، حراست بشه، مخصوصا مسائل امنیتی یه مملکت، ولی در رابطه با خود این مسئله نظرم اینه که دولت ها، قدرت ها همه نونو به نرخ روز میخورن. شاید من بدبین باشم نسبت به خیلی از مسائل، این مسائل رو بیشتر یه بازی میبینم که دست خود قدرتمندا یا سیاستمدارای خود اون کشورها پشت قضیه باید باشه، بلا یه همچین سایت رو بخوان از بین ببرنش، چه صاحب سایتو چه خود سایتو. برای قدرتی مثل امریکا اصلا به نظر اصلا هیچ مشکلی نیست، هیچ مسئله نیست، یا جلوشو گرفتن یا خیلی مسئله دیگه براش ایجاد کردن. همونجور که تو کشور ما شما نگاه کنید، تا 4 تا سایت 5 تا سایت درست شد، اومدن اطلاع رسانی کنن، همه رو در و داغون کردن. تازه امکانات امریکا هم ندارن، از موقعیت امریکا هم برخوردار نیستن. امریکا هم همینجور، بالاخره اینا نونو به نرخ روز می‌خورن. الان باید این مسائل باشه، انجامش میدن. اگر بکنن نباید باشه، مطمئن بدونین همون موقع جلوشو میگیرن. این که یه سایت از این بزرگتر از این بالاتر باشه به نظر من جلوشو میبندن و میگیرن.
نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. البته ایشون نظرشون بر اساس همون تئوری توته است که در دست خود دولت هاست، یعنی دولت آمریکا خواسته که این اسناد منتشر بشن، این اسناد محرمانه منتشر بشن. در اینجا اجازه بدید که نظر آقای احمد رو هم بشنویم در مورد آزادی بیان که به چه سمت و سوی در جهان داره پیش میره. آقای احمد بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که آزادی مطبوعات و آزادی بیان، من از خانم مجده تشکر میکنم که یک فتوی بسیار زیبایی داشتن. داره به سمتی میره با پیشرفت تکنولوژی اینترنت و مدیا به قول معروف، یعنی وسایل ارتباط جمعی، داره به سمتی پیش میره که دیگه نمیشه مردم رو غافل نگه داشت از اون چی که پشت پرده میگذره. و من در جایی از دنیا زندگی میکنم که این مطبوعات و این مدیا بسیار آزاد هستند و اقلیت و اکثریت صدا دارند و صدای همدیگر رو میشنوند و تحمل شنیدن صدای همدیگر رو هم دارند در هر سطحی که میخواد باشه. و من فکر میکنم که همونطور که خانم مجده فرمودن، به غیر از مسائل شخصی در زندگی شخصی افراد، چیزهایی که به ملت‌ها مربوط میشه دیگه نمیشه پشت پرده نگه داشت و قاضی و حکم کننده و عادل در مورد این روابطی که بین دولت‌ها که ظاهراً باید نماینده این ملت‌ها باشن حکم میکنه، همون افکار عمومی هست. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که با این پیشرفت و با این چیزها دیگه نمیشه، واقعاً داره به طرفی پیش میره که دولت‌های دموکرات به نظر من باید به طرف یک شفافیت پیش برن که جایی به قول معروف گیر نیفتن. این نظر منه.
متشکرم. نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. دوستان، سه دیدگاه تقریبا متفاوت رو شما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید. همونطور که آقای محمد گفتن، در ایران شاهد این هستیم که اگر سایتی دست به انتشار مطالبی بزنه که خوشایند دولت نباشه، جلوی انتشار اون سایت رو میگیرن، اون سایت رو فیلتر میکنن و حتی شاهد این هستیم که سایت های خبری دیگری رو هم که به کار اطلاع رسانی مشغولن، اونها رو هم فیلتر کردن. چه تفاوتی بین کشورهای دموکراتیک و کشورهایی که با فضای بسته جامعهشون رو اداره میکنن هست در رابطه با آزادی بیان و انتشار خبرهایی که میتونه جنبه محرمانه داشته باشه؟ اگر موافقید با آقای محمد شروع کنیم، چون ایشون نظرشون بر این اصل استوار بود که همه این مسائل بازی است و خود دولت آمریکاست که این اسناد محرمانه رو خواسته که منتشر بشن. آقای محمد، منتظر نظر شما این، بفرمایید.
خدمت را عرض کنم که من 100% موافق هستم که فرق بین کشورهایی که بسته هستن با امریکا واقعا شاید از زمین تا آسمون باشه که اصلا نمیشه مقایسه کرد. واقعیت نمیشه مقایسه کرد آزادی بیان و مسائل دیگه ای که وجود داره رو. من با این نظریه کاملا موافقم، ولی یه مسئله وجود داره، اینم اینه که با همه این تفاوتایی که بین یک کشوری مثل امریکا با یک کشور بسته‌ای مثل به قول شما کره شمالی یا جاهای دیگه که وجود داره، من نظر شخصیم اینه که اگر بخوان اون قدرت‌هایی که پشت پرده قضیه هستن، حالا این قدرت‌ها میتونه این شخص باشه، میتونه دولت باشه، فرق نمی‌کنه، اون قدرت‌هایی که وجود دارن الان نمیخوان به اون صورت جلوی این قضیه گرفته شه. چون اگر بخوان مطمئنن شما در تمام تاریخ اگر نگاه کنین، اگر خواستن یه چیزی رو واقعا سفت و محکم جلوش بیسن و بگیرن و جمعش کنن، انجام شده. اینم قبول دارم که الان با بودن اینترنت، با بودن باز بودن فکر مردم، با اینی که مردم در قضای مسائل سیاسی هر کشوری و کشورهای خودشون اطلاعات زیاد دارن، با هم ارتباط دارن، همه اینا رو قبول دارم، اصلا شکی هم درش نیست و نمیخوام نفی کنم این مسائل رو.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. به نظر شما خانم مجده، الان در کشورهایی که از عنوان دموکراتیک استفاده میکنه. کشورهایی که به اونها گفته میشه جهان آزادن، جزو کشورهایی هستن که در اونها آزادی رعایت میشه. آزادی بیان یکی از اصولی هست که به اون توجه نشون داده میشه. به گفته آقای محمد، امکان بستن یک سایت و جلوگیری از انتشار اسناد و خبرها به نظر شما در این کشورها وجود داره خانم مجده؟
ببینید، نمیشه قطعا گفت بله یا خیر، به خاطر اینکه بله از بابتی اونها قدرت‌های در واقع جاسوسیشون خیلی قویه، میتونن خیلی کارا بکنن در کشور خودشون یا در جاهای دیگر، در کشورهای دیگر، ولی در مقایسه با کشورهای بسته آزادی بیان بیشتری دارن، به خاطر اینکه از تکنولوژی بیشتری برخوردارن، زودتر به این تکنولوژی رسیدن. ولی من به شخصه روی این دموکرات بودن این کشورها حرف دارم، چون کافی نیست که انسان، یعنی یک دولتی اسم خودش رو دموکرات بگذاره ولی به فکر مردم خوشبختی خودش باشه، بره در افغانستان جنگ درست کنه، بره عراقی ها رو بکشه. من اعتقادی ندارم که انسان میتونه تو خونه خودش، توی کشور خودش دموکرات باشه، تو کشورهای دیگه نباشه. به هر حال این اخباری که از ویکی‌لیکس نشر کرده مربوط به رفتار این دولت‌ها با دولت‌های دیگر، با ملت‌ها، در واقع از دیدگاه من با ملت‌های دیگر است، اما حساب دولت‌ها با ملت‌ها جداست. ببینید، دولت‌ها پول دارن، قدرت دارن، اسلحه دارن، همه لابی‌های دنیا دست دولت‌هاست، فقط یک چیز دست ملت‌هاست. امروز قوی‌ترین ابزاری که الان در دست ملت‌هاست همین بیانشون هست و این اینترنت بهترین میدانی هست که میتونن بیان کنن، ابراز کنن خودشون رو و در واقع دولت‌ها رو زیر سوال ببرند.
سپاسگزارم خانم مژده، دیدگاهشون رو با ما و شما شنوندگان گرامی که به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید در میان گذاشتن.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید که نظر آقای احمد رو هم بشنویم. آقای احمد بفرمایید.
خب من در مورد توضیحات از جناب محمد و خانم مجده میخواستم خدمتتون عرض کنم. اولا اینکه بسیاری از اتفاقاتی که در داخل ایران میفته، اگر یک مدیای آزاد بود و یک دولت دموکرات بود، میتونست به سرنگونی یک دولت منتج بشه. مثل مثلا مسائلی در ارتباط با قاچاق اسلحه به این طرف و اون طرف دنیا، چه میدونم ماجراهایی که مربوط به شهدای سبز بود، قتل‌های زنجیره‌ای، کشتارهای 67 و همینجوری این رشته رو بگیر و شما برو. و این تفاوتی هست که بین دولت‌های دموکرات و دولت‌های سرکوبگر هست. آقای محمد فرمودن که دولت‌ها اگر بخوان جلوشو می‌گیرن. بله درسته، خواستن ولی یه چیزه، توانستن یه چیز دیگه است. من در امریکا زندگی می‌کنم. اینجا قوه قضاییه از قوه مجریه سواست، تصمیم خودش رو می‌گیره. اینجا وزرا یا رئیس جمهور رو می‌تونن زیر سلابه ببرن. رئیس جمهور یه صحبتی که می‌کنه، روزها مطبوعات مخالف و موافق، تلویزیون، رادیو راجبش صحبت می‌کنه و اینو به بحث می‌ذاره بین مخالفین و موافقین. اینه که اگر بخوان، بله ممکنه بخوان، ولی اینی که بتونن اون یه قضیه دیگه است. بنابراین کشورهایی که دموکرات هستن راهکارهایی رو دارن که از اینی که قوه مجریه صرفاً خواستنش توانستن هم باشه جلوگیری میکنه و افکار عمومی رو مطلع میکنه. سرکار خانم مجده هم در مورد قدرت‌های جاسوسی فرمودند و فلان، اینا بله هستن، مجدداً اینها تحت مهار هستن با یک قوه قضاییه مستقل. اینی که خانم مجده فرمودند دولت‌ها نباید فقط به فکر ملت‌های خودشون باشن، والله من در این مورد یک شکی رو دارم. یعنی من آرزو میکنم که ای کاش دولت جمهوری اسلامی هم به همون اندازه که دولت اردن، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و امریکا به فکر ملت خودش هست، به فکر ملت خودمون بود در درجه اول، قبل از اینکه ما ببینیم که در ویکی‌لیکس مثلا تمام این دولت‌ها خواستار حمله به ایران رو شدن. و آقای احمدی نژاد به جای اینکه جواب منطقی بده به اینه که چرا ما امروز در دنیا به جای رسیدیم که اینقدر منزوی هستیم و دولت‌های دنیا آرزوی سرکوبی و نابودی دولت ما رو می‌کنن، یک جواب سربالایی رو میدن که این اسناد از نظر ما فاقد ارزشه. ممکنه آقای احمدی نژاد بفرمایند فاقد ارزشه، ممکنه از نظر ایشون فاقد ارزش باشه، ولی مسئله سر اینه که هیچ کدوم از این دولت‌ها، یعنی عربستان سعودی، عمان، امارات متحده عربی، خدمتتون عرض کنم که اردن، امریکا، چیزی رو نگفتن که این اسناد دروغه یا ساخته شده است، پرداخته شده است و انگار این اسناد کاملا جدیه. حالا ما فکر نمی کنیم که این خانم مژده و همینطور آقای محمد، دولت ما باید نگاهی به خودش بندازه که چرا به اینجا رسیده که همسایگان، حالا کشورهای دوردست‌تر رو هم بگذاریم، به اینجا رسیدن که خواهان نابودی سریع این حکومت هستن.
دوستان، در اینجا یادآوری میکنم به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. اگر موافقید سوال آخر رو من مطرح بکنم تا به پایان این بحث برسیم. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در واکنش به انتشار اسناد محرمانه توسط سایت ویکیلیکس گفتند که دولت آمریکا خودش این اسناد رو منتشر کرده، همونطور که آقای محمد هم در آغاز بحث آزاد اشاره کردند، و آقای احمدی نژاد گفته که این یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی است. آقای احمدی نژاد تأکید کرده که کشورهای منطقه همه با هم دوست و برادریم و مطلقاً این گونه شیطنت‌ها تأثیری در روابط ملت‌ها نخواهد داشت. حالا من می‌خواستم از هر سه شما این سوال رو مطرح بکنم که با انتشار اسناد محرمانه‌ای که ویکی‌لیکس انجام داده و خواسته‌های برخی از کشورهای عرب همسایه ایران که خواستار حمله آمریکا به ایران بودند، به نظر شما انتشار این اسناد میتونه در روابط ایران با این کشورها تأثیر بگذاره؟ نظرتون رو بفرمایید. با آقای محمد شروع میکنیم.
من واقعا متاسفم که جواب آقای احمدی نژاد رو نفهمیده بودم که گفته بودش که این مسئله دست خود دولت امریکاست. الان من نظرم رو عوض میکردم، چون من اصلا از بنیاد با آقای احمدی نژاد مخالف هستم. حتی اگر الان ایشون بگه شبه، من میگم روزه. ایشون زیاد به حرفاش اطمینانی نیست. در رابطه با کشورهای عربی هم که میگن یا ارتباط ایران با کشورهای همسایه، جمهوری اسلامی براش اصلا فرقی نمیکنه که بر سر ملتش چی بیاد، چه مسائلی بشه، چه مشکلاتی بشه. من یادم میاد که اون موقعی که حاجی ها رو تو مکه کشته بودن، خود آیت الله خمینی گفته بود که اگر ما از صدام بگذریم از فهد نمیگذریم، ولی دیدیم که فهد و دستاش هم مات کردن، پاهاش هم مات کردن، و هر ساله ما 1,000,000 ظاهر داریم که میبریم پولامون رو میریزیم تو جیب عربستان سعودی.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو شنیدیم. با زمان کوتاهی که از برنامه باقی است، از خانم مژده خواهش بکنم خیلی کوتاه بفرمایید که انتشار این اسناد محرمانه چه تأثیری بر روابط ایران با کشورهای عرب همسایه خواهد گذاشت.
آقای خاکزاد، چون حکومت جمهوری اسلامی دلش میخواد به هر ترفندی که شده در جهان اسلام سری از توی سرها در بیاره و حتی گاهی خودش رو سردمدار جهان اسلام معرفی بکنه، شاید این رو ماسمالی کنه به نظر من. اما واقعیت اینه که ما متاسفانه در موقعیت سیاسی خاصی هستیم امروز که دوستان زیادی در جهان نداریم.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از خانم مژده، آقای احمد و آقای محمد که در این بحث شرکت کردند. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده، به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دهم آذر ماه روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز است. وزیر بهداشت و درمان هشدار داده است که در ایران آتش فشان ایدز در راه است. در شماری از کشورها برای پیشگیری از ایدز آموزش وسیعی در سطح رسانه‌ها و مدارس انجام می‌گیرد، اما در ایران در این مورد خلأ آموزشی وجود دارد. نظر شما درباره آموزش و آگاهی دادن به خصوص در مدارس در مورد بیماری ایدز چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
شنونده بازپخش برنامه صدای شما صدای فردا به تهیه کنندگی همکارم ژان خاکزاد بودید. اگر شما میخواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن، میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره تلفن 00420221124113. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هم هست 201-202-8287-220. اگر امکان فرستادن اسمس رو برای ما دارید، اسمس های خودتون رو به این شماره بفرستید: 202-602-8741-50. و حتی اگر میخواید مطالب، خبرها، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق ایمیل به دست ما برسونید، میتونید ایمیل های خودتون رو به این نشانی ارسال کنید: info@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. کمتر از 30 دقیقه دیگر باز هم با مجله خبری دیگری از رادیو فردا با شما خواهیم بود. با ما بمانید.